با ماشین سازی رو دو شکل بررسی کنیم. بر گام اول باید خطای هند مهاجم اعلام میشد، یعنی ماشین سازی که داور اینو صرفا داور میتونست ببینه که اصلا داور این هند رو تشخیص نداد، چون در هر صورت مهاجم وقتی توپ به دستش بخوره و کنترل بکنه هنده و این هند رو تشخیص نداد و در ادامه با اشتباه بعدی اشتباه اولش رو تکمیل کرد. یعنی اون فشار به حدی نبود که بازیکن به مدافع هم اخراج بشه،
هم با هم در عرض هم بودن، در طول هم نبود، این جلوتر نبود، در عرض هم بودن و نمیگفت 100% موقع 100% باشه. یعنی
و ببینید در موقعیت های 100% ما 4 تا فاکتور داریم. وضعیت مدافع درسته، مدافع دوم نزدیک به مهاجم نبود، ولی خب اصلی ترین فاکتور اینه که توپ در کنترل 100% بازیکن باشه و اینجا توپ کاملا در کنترل بازیکن، یه کنترل با دستی کرد که ازش جدا شد و اشتباه داور این بود که
کنترل نبود.
آره، این قسمت رو خوب تشخیص نداد و در دقیقه اول اشتباه مهلکی به اصطلاح انجام داد برای به نفع تیم ماشین سازی.
یه گلم تیم گلگوهر زد به مثل رفسنجان، گل اولی که آفساید گرفتن، یعنی گلی که آفساید گرفتن، اونم من فکر کنم آفساید نبود. شما دیدید اون صحنه؟
ببینید دقیقه 54 این اتفاق افتاد که شنیدم آقای قلعه‌نویی هم اعتراض شدیدی هم کرد. دقیقه 54 این اتفاق افتاد و کمک داور تمرکز لازم رو نداشت،
اصلا 2-3 متر مونده بود به خط آفساید. خیلی عجیب بود،
چون دو مهاجم در صحنه حاضر بودن، مهاجمی که ضربه سر رو میزنه و توپو گل میکنه کاملا شاید بگم با فاصله 2 متری به مدافع حرکت میکنه که اصلا امکان آفساید نبود و خب کمک داور نتونست اینو در اون جمعیت تشخیص بده و این اشتباه رو مرتکب شد. خب معمولا توی آفساید اون 5 فاکتوری که کمک داور باید در نظر بگیره، 2 بازیکن، 2 مدافع، توپ و زمان سانتر توپ، این نتیجه نشون میده که کمک داور ما کمک داور زیرکی نبوده.
بعد دو تا پنالتی که امروز آقای زاهدی فر برای استقلال و فولاد گرفت، هر دو مدافع حریف در واقع یه جوری از پشت انگار هول دادن یا شارژ کردن، ولی خب خیلی‌ها میگفتن که مشکوک، یعنی شاید داور یکم سختگیرانه هر دو سنن رو پنالتی گرفت. شما نظرتون چیه؟
ببینید من اعتقادم اینه امروز آقای زاهدی فرد و تیمشون قضاوت خیلی خوبی داشتن، یعنی در میون این همه اشتباهات داوری که تو یک دو هفته ما داشتیم ایشون امروز سوپر استار بوده و خوب قضاوت کرده. نیمه اول ما هیچ صحنه‌ای رو نداشتیم، ولی در نیمه دوم دقیقه 62 مهاجم استقلال که آقای قائدی باشه با زرنگی تمام بدون هیچ گونه حرکت اضافه و دایو زدنی تونست یه پنالتی خیلی ساده بگیره و مدافع تیم فولاد با پای چپ به مچ پای چپ آقای قائدی ضربه میزنه و خب ایشون کنترلش از دست میده و به سادگی هم داور مجاب میکنه که پنالتی بگیره و خوبم پنالتی اعلام شد. دقیقه 84 هم یه اتفاقی افتاد که منجر به درگیری شد آقای فادی.
بله،
هر چون خدمتشون خوب آبشک باید اختار میگرفت به خاطر اون خطایی که مرتکب شد به روی مطهری، اما داور اینجا یه کار قشنگی کرده بود که بین بازیکنها قرار گرفت، سریع هم اختاره رو داد که تکلیف بازیکنها رو مشخص کنه که نیام به بهانه اخراج کردن.
هر کیم درگیر شد اختار داد، یعنی هر کیم
بله، ولی درگیری که ادامه پیدا کرد داور با زرنگی تمام مدیرانه خودش از فضا جدا کرد، تونست صحنه رو کنترل کنه و بقیه بازیکنایی هم که مسبب درگیری شدن یا درگیری رو کش دادن اختار داد و به درستی بود.
هم اما از داخل کادرم خب آقای کبی رو اخراج کردم،
خب حتما یه حرفای اونجا رد و بدل شد
که آقای فکری هم مورد در واقع عزیزیان هم اختار داد،
اختار گرفت. بله
خب طبیعتاً اینها چون از محوطه فنی خودشون هم خارج شدن، خب باید اخطار دریافت می‌کردن.
حالا جدیداً آقای سلیمانی ماسک می‌زنن، بعد از زیر ماسک داد و قال می‌کنن اعضای کادر فنی
این
تیم.
این بدترین حالتشه که دیگه الان لبخونی هم نمیشه.
خیلی جالبه.
دقیقه 89 هم یه خطایی رو اعلام کرد، پنالتی به نفع فولاد، آقای زاهدی فرد کاملاً درست بود چون آقای مرادمن مدافع استقلال تو جدال
هوایی
وقتی موفق نمیشه، وقتی میخواد به اصطلاح پایین بیام با دست کاملا فشار یعنی هول میده مهاجم
تیم
فولاد آقای کلیوالی رو که خطا هم به درستی اعلام شد، اخطار هم بازم اینجا به درستی.
بازی سختی بود امروز بازی استقلال فولاد برای داور، ولی خواهی زاهدی فرد ظاهرا نمره قبولی گرفت.
بله قضاوت خوبی کرد.
خیلی ممنون از شما آقای سلیمانی.
خواهش میکنم. شب
شما بخیر. خدا نگهدارت. خب با این موسیقی خاطر انگیز بریم به سراغ یکی از بازی‌های قدیمی فوتبال. 29 آبان 1387 آیه فوادی،
بازی ملی یا باشگاهیه؟
ملیه.
87 مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقا جنوبی.
بله بله دقیقا، بازی تیم‌های ملی ایران و امارات. اگه خاطرتون باشه
خب در امارات،
بله، آیه علی دایی سرمربی تیم ملی بود،
چه بازی حساسی هم بود،
دوباره برگشته بود به تیم ملی فوتبال و خیلی جالبه که تنها امتیازی هم که امارات گرفت توی اون مرحله از مسابقات مقدماتی جام جهانی از ایران گرفت. یه بخش از گزارش و مسابقه رو بشنویم.
میکنم شجاعی میفرسته توپ رو به روی دروازه، یه فرصت توی دروازه، گل مساوی برای ایران، کریم باقری. کریم باقری نشون میده که همچون بازی های باشگاهی در تیم ملی هم در اوج ایران یک امارات یک. خوشحالی زاید الوصف ایرانیان حاضر در ورزشگاه و مطمئنن در پای گیرنده ها. ایران یک امارات یک. بچه ها 10-15 دقیقه مثل اون چی که باید بازی کردن و به این ترتیب با کریم باقری به گل رسیدن. یه ارسال عالی.
خب
چه بازی نفسگیری بود اون بازی، چون واقعا عقب هم بودیم یکیچ و دیگه همه داشتیم میرفتیم به استقبال این که تیم ملی ببازه به امارات و شرایط خیلی سخت‌تر از اون
یه پنالتی خطا نگرفت اون آخرای بازی، خطا دروازه‌بان امارات رو بازیکن ایران یادتون باشه.
آره یادم هست که اونم نگرفت. حالا ما به جام جهانی 2010 صعود نکردیم، ولی این بازی واقعا اگه میباختیم به امارات شاید خیلی قبلتر از بازی با عربستان در آزادی که متاسفانه اینجوری شد باختیم اینا تکلیف معلوم میشد. شاید اگه مربی دیگه اون موقع میومد و قصد بر این بود که حالا تغییر تحولی بشه، ما میتونستیم بریم به جام جهانی. ولی خب در این بازی خیلی هم اون موقع تیم ملی زیر فشار و استرس و اینا بود. آقای
خود آقای علی دایی،
علی کریمی و علی کریم باقری و اینا خیلی ماجرا داشتن.
بله خب از این مسابقه ملی یاد کردیم در زمانی که آقای علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود و در این بازی که 29 آبان 1387 برگزار شد برابر امارات تیم ایران نبرد و همونطوری که گفتیم تنها امتیاز امارات هم در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در قاره آسیا از همین بازی با ایران به دست اومد، همه بازی‌ها رو واگذار کرد و خب به هر حال این اتفاق در حالی رخ داد که در تیم ملی ایران آقای افشین قطبی بعد از علی دایی سرمربی شد. در خاطرتون باشه ایشون هم نتونست که ایران رو به رقابت‌های جام جهانی برسونه. خب وعده داده بودیم که درباره تیم ملی فوتبال جوانان و تیم امید با شما شنوندگان محترم صحبت میکنیم. تیم هایی که دیگه فکر میکنم همه علاقه‌مندان فوتبال به ناکامی اونها عادت کردن، اصلا چیز جدیدی تو فوتبال ایران نیست. البته خب امیدوار هستیم که در دوره بعدی اتفاق متفاوتی رخ بده و موفقیت به سراغ این تیم های فوتبال ما در ردای سنی پایه بیاد، ولی خب از این دورنمایی که ما داریم میبینیم شاید خیلی نباید امیدوار باشیم.
آقای حسین عبدی سرمربی تیم نوجوانان، تیم ملی نوجوانان هستن، آن که فکر کنم با ثبات ترین تیم تو این چند وقت این تیم نوجوانان بوده که سرمربیش آقای عبدی بود و وارد مسابقات پیش مقدماتی نشده هنوز، درسته؟
چرا تیم ایران صعود کرده مرحله نهایی؟
نه مرحله مقدماتی صعود کرده
بله. تو مرحله نهاییش هنوز تاریخ برگزاریش مشخص،
خاطر کرونا عقب افتاده آقای عبدی. ولی این تیم بازی دوستانه نداشته متاسفانه، اردو نداشته بازی دوست، اردو داشته ولی به اون صورت
نصف و نیمه
بود به خاطر کرونا. تیم جوانان آقای پریز مظلومی سرمربی شده بود و همه کاراش انجام شده بود.
قبلش پورموسوی بود
که رفت، بعد آقای ایشون هم تیم برد بالا از گروه دیگه،
بله.
از معنی پیش مقدمات زمانه مقدمات، بعد آقای مظلومی و آقای مظلومی راها کردن و رفتن استقلال سرپرست بشن، دلیلش هم خب مشخص بود. بعد آقای مظلومی خب خیلی گزینه ها اسم مطرح بود که در نهایت آقای داود مهابادی انتخاب شدن و مدیر فنی آقای حمید درخشان که فکر کنم پس از اون ماجرای سال 2002 بله، با تیم نوجوانان دوره آقای صفای فرهانی
تیم جوانان بود و
تیم جوانان
جوانان بود. هم بود
آقای پنجالی بودن دیگه اون
یه دوره،
بله دیگه بعد از حدود میشه گفت 18 سال آقای درخشان که فراز و نشیب زیاد تیمای مختلفی بود و میشه گفت که شاهین بوشهر و پرسپولیس و نفت تهران و خلاصه تیمای مختلف اومدن و الان دیگه مدیر فنی تیم جواناشون آقای مهابادی هم که دیگه داستانشو شما بگید چجوری بله. اومدن
ایشون سرمربی خود تیم فجر سپاسی بود، ولی خب آقای مهابادی از سال 97 تا امسال مربیگری نکرده بود و در حالی که خب تیم فجر خودش آماده میکرد برای شرکت در رقابت‌های دست اول باشگاه کشور، به یک بار آقای مهابادی سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان شد و مدیران باشگاه فجر هم گفتند که ما اصلا خبر نداشتیم که آقای مهابادی قراره که سرمربی تیم جوانان بشه و از این دست موارد. حالا ما با آقای ابراهیم قاسمپور ارتباطمون رو برقرار کردیم از مربیان فوتبال کشورمون و ببینیم که چه میگذرد، چرا مربیان مطرح فوتبال ایران تمایلی ندارن برای قبول سرمربیگری در تیم‌های پایه، براشون خیلی جذابیت نداره، حالا شاید مسائل مالی مطرح باشه، مسائل امکانات مطرح باشه و البته اصلا بعد از ریشه بررسی کنیم که واقعا مربیگری در تیم‌های پایه باید چه ویژگی و خصوصیت‌هایی داشته باشه. آقای قاسمپور سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکار محترم، در خدمتتون هستم.
آقای قاسمپور خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام قربون شما، مرسی در خدمتم.
الان در تیم جوانان تیم‌های پایه صحبت کردیم.
بله.
این انتخابایی که واقعا باعث تعجبم شده، خیلی جا من دیدم انتقاد کردن که چرا تیم های پایان مثل تیم جوانان همچین انتخابایی دارن. حالا ما کاری نداریم، ما آقای درخشان آقای مهابادی بالاخره مربیان فوتبال ایران هستن، ولی خب ظاهرا پیشنهادها به مربیان حالا میشه گفت یکم درجه کیفیشون بهتره، پیشنهاد مالی خوبی نمیشه که اینا قبول میکنن. شما قبول دارید این ماجرا رو؟
والا عرض کنم خدمتون که اگر برگردیم به گذشته کماکان همین مشکلات و همین نوع انتخاب ها وجود داشته و یکی از مسائلی که شاید خیلی از مربی ها قبول نمی کنن همون مسئله مالیشه و امکانات ضعیفی که فدراسیون فوتبال در اختیار تیمای پایشه. به نظر من خیلی هم اهمیت به تیمای پایش نمیده، در حالی که خیلی جای دنیا اهمیت به سزایی میدن و پایه اساسی فوتبالشون رو تو بزرگ سالان همون تیمای پایهشون میدونن و مربی های شاخص و مطرح و با دانشی رو روی کادر بساب انتخاب میکنن برای کادر تیمای پایهشون. ولی فدراسیون فوتبال ما همیشه برعکس دنیا، مثل خیلی چیزهای دیگه ما برعکس دنیا عمل میکنن و خیلی اهمیت نمیدن، امکانات خوبی هم نمیدن، کما که از نظر مالی هم مربی‌ها رو تأمین نمی‌کنم. من فکر می‌کنم یکی از علل و باعثش همین باشه.
بله. یه نکته وجود داره قاسم، وقتی داریم نگاه میکنیم بقیه کشورها رو، حالا از قاره آسیا که در منطقه شرق آسیا کشورهای ژاپن و کره هستن، کشورهایی هستن که ادعای اینو دارن که خب فوتبال ما خیلی به فوتبال کشورهای توسعه یافته نزدیکه، و کشورهای دیگر، این سن بازیکنان حرفه‌ای فوتبال خیلی پایین اومده. یعنی ما الان بازیکن 17 18 ساله داریم میبینیم، اون هم نه فقط به عنوان مثلا حالا یه بازیکن تعویضی یا بازیکنی که تازه کارش شروع کرده، بلکه بازیکنی که باشگاه‌های بزرگ رو اونها حساب میکنن. ولی ما الان میبینیم که سن بازیکن حرفه فوتبال ایران خیلی بالاست، یعنی این خلع تجربه و حرفه‌ای رو کاملا در تیم‌های پایه‌مون داریم احساس میکنیم.
بله، این والا در گذشته هم تقریبا، هم البته گذشته‌ای که میگیم گذشته‌ای که بعد از انقلاب به اینور اینطوری شده، در گذشته قبل از انقلاب اینطور نبود، چون قبل از انقلاب خب بازی‌ها و برنامه‌ریزی منظم‌تر یا هزینه‌های بیشتری برای تیم پایه می‌کردن. نمونهش این بود که شما تو در سطح استان بازی‌های آموزشگاهی، بازی‌های جوانان، نوجوانان، بعد در سطح شهر، استان، کشور برگزار میشد. الان تو کشور ما هیچ برنامه خاصی یا سرمایه‌گذاری برای تیم پایه نمیشه، به همین دلیل ما سازندگی نداریم و گاهن و خیلی به ندرت اتفاق میفته که یه ستاره تو سن مثلا 17 18 ساله، حالا شاید تعریف خودم باشه، مثلا من تو 16 17 سالگی بازیکن تیم ملی جوانان بودم، تیم ملی بزرگسالان هم بازی میکردم، حالا امسال من زیاد بود، حالا حضور ذهن ندارم، خود آقای روشن بود، آقای هادی نراقی بود، دستجردی بود،
بهتاش فریبا فکر کنم
بود، بهتاش فریبا بود، خیلی ها بودن، خیلی ها بودن، مجید بشکار بود، خیلی بود که پایه اساس تیم ملی رو تشکیل میدادن. ولی حالا تو دنیا دیگه برنامه ریزی شده از کاراشون، تیمای باشگاهی سرمایه گذاری زیادی روی تیمای پایهشون میکنن، آکادمی فوتبال دارن. متاسفانه تو کشور ما چون سازندگی نمیشه و ستاره‌ای تو سنین پایین پیدا نمیشه و برونز پیدا میشه، اکتفا میکنن به بازیکنان محسن و با تجربه تر. به همین دلیلی که ما گاهن پیش میاد که یه بازیکن رو تو باشگاهمون میبینیم، باشگاه بزرگ ما بازیکن تو سن، حالا شاید بعضیا بگن خود شما مثلا تا 40 41 سالگی، اونم باز به نظر من یکی از مشکلات فوتبال ما بود که من بازی میکردم.
بله.
و اینی که باشگاه بزرگ ما هنوز به بازیکنان مثلا 37 38 شاید حالا برسیم به 40 41 و دوینم، با همین وضعیت فکر می‌کنم این اتفاق بیفته.
بله.
آقای قاسم‌پور، بحثی که شما گفتید و آقای آقای معتمد هاشمی، یه بحثی هم هست که مربی که میاد توی این رده بایستی بازیکن ساز باشه، استعدادیاب باشه، در استعداد
باشه، خیلی سختی هم هست،
اسکات باشه و زمان زیادی رو باید بگذاره، یک لیست بلند بالا از همه بازیکنهای خوب در مناطق، حالا چندگانه، حالا چند رو میگیم کل استانهای ایران، حالا منطقه منطقه بشه، بازیکنها رو بشناسه، به اون هیئت‌های فوتبال، به اون آموزش پرورش اینا بسپره برای استعدادیابی. چون واقعا ایران کشوری که پر از استعداده.
بله.
ما داریم از این ماجراها تو کمیته جوانانمون، یا رسیدگی میکنن، میشناسیم بازیکنان رو، یا فقط جرقه است، فقط جرقه ها رو میایم دعوت میکنیم؟
نه، همون جرقه است، چون کارشناسی شده نیست، برنامه‌ریزی شده نیست. شما ببینید مثلا تو همین یک چند سال اخیر چند تا مربی برای تیم مثلا جوانان، نوجوانان، امید انتخاب شد، چون این مربی ها به حساب ثبات ندارند و نمیتونم تو برنامه دراز مدت بدم. مثلا من اگر بشم مربی تیم هر یکی از تیمای پایه، اگر بدونم 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال میتونم روی یه تیم کار کنم، میام برنامه میدم، بعد نفراتی انتخاب میکنم تو شهر و استانا برای گزینش بازیکن ها، میرم بازیهای اون رده سنی رو میبینم و خودم با سلیقه خودم بازیکن انتخاب میکنم، در حالی که اینطوری نیست. من در گذشته مربی تیم امید بودم یا حتی جوانان، خب همینطوری مقطعی کار میکردیم، مثلا آشنا داشتم فرض کنید اهواز، آبادان، خرمشهر، جای دیگه، میگفتم بهترین بازیکن تو این پست برای ما معرفی کنید. خب اصلا سلیقه یا انتخاب من نبود، نهایتا میومد تو چند جلسه تمرین میگفتیم خوبه یا بده انتخاب میکردیم، در حالی که اصلا اینطوری کار درست نیست، اصول کار این نیست. بعد ما یه مربی رو که میام مثلا الان آقای داوود مهابادی، خب بیان باش خیلی قرارداد 5 ساله 6 ساله 8 ساله من نمیدونم ببندن، ایشون بدونه که 10 6 سال 4 سال حداقل هست بتونه ارتباط برقرار کنه با مربیای تیم‌های پایه در سطح کشور، و انتخاب خودش باشن اینا. ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. میگم ما فوتبالمون خیلی مشکل داره، هیچ چیزشون، حتی بزرگسالمون هم مشکل دارن. الان شما رئیس فدراسیون به چه دلیل هنوز انتخاب نشده؟ چه مشکلی سر راش است که انتخاب نشده؟
حالا انشالله رئیس فدراسیون انتخاب بشه، شاید این رئیس فدراسیون جدید که بیاد کل این انتخابا رو هم...
هیچ چیزی تغییر نمیکنه، شک نکنید.
آ یعنی میگید این انتخابا میمونه؟
همین انتخاب اگه بمونه، بحث موندن و نموندنش نیست. من میگم هیچ چیزی تو برنامه یا روال کاری فوتبال ماش چیز تغییر نمیکنه، هیچ اتفاق خاصی رخ نمیده.
یه مسئله که وجود داره آقای قاسمپور، ببینید الان اگه مراجعه بکنید به همین دوره‌های قبل که جام جهانی نوجوانان یا جام جهانی جوانان برگزار شد، تو یه دوره خب در رده نوجوانان تیم ایران خیلی عملکرد خوبی داشت با آقای دوسیمه، بعد اون بازیکنانی که همراه تیم ایران بودند اصلا خیلی هاشون دیگه قابل رؤیت نیستن توی فوتبال ما، در حالی که بازیکن همتراز در تیم‌های دیگر در باشگاه‌های مطرح دنیا دارن بازی میکنن، یعنی تونستن خودشون رو بکشن بالا به عنوان یک بازیکن آینده دار و بازیکن کارساز. ولی در فوتبال ایران اصلا از رده نوجوانان به جوانان، جوانان به امید، امید به بزرگسالان رو می‌بینیم که اصلا یه سری بازیکن‌ها کلا محو میشن، نیست میشن، معلوم نیست کجا هستن، چیکار میکنن، کدوم تیم بازی میکنن، بازی نمیکنن، یعنی اصلا تیم‌ها رها میشن بعد از اینکه حالا یا موفق میشن یا موفق نمیشن.
بله ببینید این احتیاج به این است که یه بودجه، این نظر شخصی منه، یه بودجه در نظر گرفته بشه. بازیکنای نخبه، ببینید بعضی از بازیکن‌ها، حالا مربیگری سلیقه‌ایه، یا با یه سری بازیکن‌های فرض کنن جوانان ما همونطوری که شما اشاره کردید، یه تعداد خیلی کمشون یا قلیلشون انتخاب میشن برای باشگاه، میبرن زیر چتر حمایتی خودشون نگه میدارن و یه بازیکن میاد بعدن یه بازیکن شاخص میشه. من عقیده‌م اینه که تو تعدادی زیادی از این بازیکن‌ها، شما تو یه تیم 25 6 تایی مطمئناً تا 15 16 تاش میشه اینا بی دلیل انتخاب نشدن برای تیم ملی مملکت، میشه اینا رو حمایت کرد، نگهداری کرد، کار باشون کرد، استعدادشون رو شکوفا کرد و بشن بازیکنان شاخصی برای مملکت. ولی متاسفانه چون باشگاه‌های ما از اساساً به تیمای پایشون هیچ اهمیت نمیدن و این بازیکنان هرز میرن، نگهداری نمیشن، روشون کار نمیشه. یه مثال خیلی ساده است، مسی رو میان از آرژانتین بر میدارن چون شرایط حالا جسمانیش خیلی ایدئال نیست یا خوب نیست در نظر تغذیه و خیلی چیزای دیگه، چون میدونن بازیکنان با استعداد، میاد بارسلون اینقدر روش سرمایه گذاری میکنه تا بعد میشه مسی. بله. حالا سالیان سالی که برای بارسلون داره کار میکنه، شاخص‌ترین بازیکن توی دنیا توی چند سال اخیر میشه. آیا ما این کارا رو میتونیم بکنیم؟ باشگاهامون تو توانشون هست، مربیای ما، مدیرای باشگاهای ما اصلا توی فکر هستن که نیستن، همه دنبال اینن که لقمه آماده رو بردارن و استفاده کنن. و این من فکر میکنم به هیچ جایی هم، همین که میگم که ما رئیس فدراسیون هم انتخاب بشه به هیچ جایی نمیرسیم به همین دلیله.
بله
آیه قاسمپور، حالا من آخرین سوال از شما، نظرتون رو گفتید که دورنمایی نمیبینید، حالا من شاید به اندازه شما قد بدبین نباشید، چون عقیدم اینه که بالاخره باید یه اتفاقی بیفته، خرابی چو از حد بگذرد باید آبادانی بشه.
بله.
شما خودتون مال آبادانید دیگه بالاخره.
خب آبادانم ما آبادانی نشد.
ولی در کل من دلم به حال این نسل نوجوانان و جوانانی میسوزه در کل کشور میگم که دیده نمیشن، استعدادهای خوبی که همین آقای آل کثیر میگن واقعا وضعیت چندان از جای اومده که وضعیت مناسبی نداشته برای حتی برای امکانات فوتبال، برای امکانات اولیه که یک فوتبالیست حرفه‌ای بشه. ولی میبینید که با چه وضعیتی پرسپولیس میتونه برسونه به حوالی نیمه نهایی و فینال آسیا. چه باید کرد آقای قاسمپور از نظر استعدادیابی؟ حالا مربیای باید چیکار بکنن؟ هیئت‌های فوتبال باید چیکار کنن؟ حالا شما فدراسیون رو رها کنید، ما بریم به سمت اینکه خود استان‌ها خودشون بیان، مربیای استانی بیان و این بازیکنان رو جمع جور کنن، روشون کار کنن که این استعدادها هدر نرن.
ببینید فوتبال یه ورزش هزینه بریه، مخصوصا تو شرایط فعلی که حالا تورم و خیلی چیزای دیگه هم با عصبانی میشه که هر کسی بخواد یه فکری به ذهنش میرسه بخواد پیادهش کنه اصلا از ذهنش خارجش میکنه. چه باید کرد که فدراسیون فوتبال بیاد، باید یه برنامه‌ی آدمی بیاد که واقعا ایشون هم مثلا ثبات کاری داشته باشه، نفراتی رو انتخاب کنه در سطح کشور، با کارشناسا مشورت بشه، جلساتی گذاشته بشه، ببینن مثلا ترکیه چی کار کرد بغل گوش ما، یا تیمایی که حالا کشورهایی که خب فوتبالشون نسبت به ما بهتر شده برم ببینم. ما الان مثلا این فلان کشور برای کرونا میان حالا بررسی میشه، فرض کنید چیکار کردن، چین چیکار کرد که جلو کرونا رو گرفت. حالا فوتبال هم همینه، شما باید بری ببینی کشورهایی که پیشرفت کردن، حالا اگه سطح خیلی عادی خودشونو به سطح بالا رسوندن چه کارایی کردن. من به شخص خود یه سری عقیده دارم که گفتنش هم فکر کنم خیلی تاثیرگذار نیست. نه من همسال من خیلی حرف زدن، شما تا پول نیاد باشگاه فوتبال آکادمیشون رو به حساب برقرار نکنن، امکانات خوب به تیمای پایه داده نشه، مربیای مدیر، اول ببینید ما مربی فوتبالی تو مملکت کم داریم، میگن که آقا مربی باید بره کلاس بی لیسنس پروفشنال بگیره، ولی هیچ وقت نیومدن بگن آقا مدیرای باشگاه هم باید یه سری مدارج طی کنن، یه سری مراحل طی کنن تا بشن مدیر فوتبال. ما مدیر ورزشی کم داریم، حالا اگر هم داریم شاید ازشون استفاده نمیشه و کسایی میان که شاید خیلی کارایی نداشته باشن.
خیلی سپاسگزار از شما آقای وایمان،
قربان شما، زنده باشید.
شرکت کردید آقای فادی، موسیقی آخر برنامه و وقت
حالا نمیدونم چقدر وقت داریم، من آقای زاره به ما نمیگه چقدر وقت داریم، در صورت امیدواریم که همونجوری آقای قاسم پور به معنی که از
3 ثانیه 3 دقیقه
آ 3 دقیقه
30 ثانیه
30 ثانیه بله، این عدد 3 رو نشون دادن. حالا آقای قاسم پور لپ کلامشون این بود که این انتخابات فدراسیون برگزار بشه تا تکلیف ریاست این فدراسیون
مشخص
بشه، بقیه سیاست‌گذاری‌ها رو ان شاء الله مجمع 8 آذر همزمان با تاریخ
خیلی
بازی
متشکر.
ایران و استرالیا
خیلی ممنون
دیگه برگزار میشه، بعد از تاریخ انتخابات معلوم میشه. خدا نگهدار،
سپاسگزار از همراهیتون، هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
سپیده آخر وقت اضافه
ایران را بشنویم. باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر از شما بپرسن که آدم درو یا آدم چند رو کیه، آدم منافق چیه، خب خیلی معانی مختلف ممکنه در ذهن شما بیاد. بذارید من یک مثال اجتماعی بزنم. اگر یک نفر یه مدت با شما باشه، بعدش ببینه که مثلا پلوی کسی دیگه سود بیشتری میبره، بره پلوی اون شخص، و بعد از مدت اونم رها بکنه بره پلوی کسی دیگه، یعنی همینطوره هی آدمای مختلفو جابجا کنه به خاطر اون سودی که فکر میکنه به دستش میاد و دیگه ارزش هم نداشته باشه اون تعهدات و قول و قرارش رو، خب این آدم منافقیه. شما خیلی باهاش ارتباط برقرار نمیکنید و باهاش مشارکتی انجام نمیدید در کسب و کارتون. چرا؟ چون میگید این شخص یه مدت با منه، یه مدت مصالحش ایجاب میکنه و منافعش ایجاب میکنه، علیه من میشه و میره با یکی دیگه. خب این آدم عزت رو از آدم‌ها طلب میکنه، به همین خاطر که سرگردان بین افراد میچرخه، یعنی نگاه میکنه ببینه چه کسی حالا قدرت بیشتری داره. اتفاقا یکی از نشانه‌های منافقین رو خداوند در آیات 138 و 139 همین مسئله ذکر میکنه. آیه 138 اومده که بشر المنافقین بان لهم عذاب الیم. خب عذاب دردناکی در انتظار منافقین است. خدا به پیامبر میگه به اینا بشارت بده که همچین عاقبتی خواهید داشت. حالا کیا هستن؟ الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اینا به جای اهل ایمان میرن سراغ کافرین. چرا؟ چون منافعشون ایجاب میکنه، اون سود مقطعی مد نظرشونه. به همین خاطر خدا میفرماد ایبتغون عندهم العزه، عزت رو از اونا طلب میکنید که حالا مؤمنین رو فروختید رفتی سر وقت کافرها. فان العزه لله جميعا، عزت فقط متعلق به خداوند، همه ی عزت نزد خداوند. یعنی اگر بدونیم که عزت نزد خداونده، خب یاران ما چه کسانی خواهند بود، دوستان ما چه کسانی خواهند بود. اولیاء الله. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.